بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که در پخش مستقیم تقدیم شما می شود. امروز 13 اکتبر است و با جمع همکارانم این موضوع را به بررسی گرفته ایم. تخریب مسجد در دهه اربوبی شهر وحدت سبب بنیادی عبادتگاه نو است یا به صف ارتش نفرستادن جوانان ده؟ یک
وقت چپانه میکنند به حالت اول بازم کم
از ساحای بانگ دارید تا مهاجرت، امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین در بیشکک دورنمای همکاری ها را مطرح کردند. و در برای زرگری جوان دختری توجیکی میگویم که از این پیشه انتخاب کردهش امیدی زیاد دارد.
قلم را به دستم میگیرم و تمام یک محصولاتی نو ایجاد میشود.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صدیر جبورف همتای قرغیزی او مسئله دردناک تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را بررسی کردند. ملاقات روز 13 اکتبر در شهر بیشکک در حاشیه نشست سران کشورهای همسود صورت گرفت. تا کنون تقریبا 300 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و ساکنان دو طرف برای زمین و آب و چراگاه خونریزی کردند. امام علی رحمان امروز همچنین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در بیشکک گفتگو داشت. پرزیدنت روسیه از همکاری ها با تاجیکستان ستایش کرده است و امام علی رحمان گفته است روسیه مثل همیشه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان باقی میماند. در دهه اربوبی شهر وحدت یک مسجد را ویران کردند و به گفته بعضی از ساکنان دهه سببش این بود است که از اینجا به صف ارتش تاجیکستان به قدر کافی سرباز نفرستادند. مقامات میگویند این ادعا درست نیست و آن را هنگام سوزان پهن کردند. همکاران معمیر سوی و اسکندر فیروز به دهه اربوبی رفتند تا از نزدیک با واقعیت آشنا شوند.
مسجد نیمه ویرانه دهه اربابی شهر وحدت، عبادتگاهی که مردم محله آن را با نام مسجد حاجی بهردین میشناسند. چند کاربر با ارسال ویدیوها به رادیو آزادی گفتند که ویران کردن مسجد روز 12 اکتبر آغاز یافت. سببش به گفته آنها به صف ارتش نرفتن جوانان دهه بوده است. مردم دهه نخواستند بگویند که چرا مسجد را ویران کردند، چون به قول یکی از آنها به درد سر گرفتار میشوند. ساکین دیگری دهه گفت مسجد با سازی می شود. مقامات رسمی ادعاها در برای ویران کردن مسجد به سبب نرفتن جوانان دهه اربابی به ارتش را رد می کنند.
ما در نقشه داریم که حالت بنای مسجد را به نوبت گرفته، در یک جایی با شعبه معماری و شهرسازی شهر وحدت لایحه‌ای قسمت بنای مسجد رو ترتیب دهیم و طبق طلبات امروزه آن را از نو بنیاد نمایند.
مقامات سالهای اخیر همچنین با طلب به ارتش فرستادن فرزندان در مسجدها را برای مردم اعتقادمند بستند. سال 2017 تقریبا 2000 مسجد را به سبب نداشتن سندهای ضروری بستند. با نظر داشت این همه سازمانهای حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق دینی مردم پیوسته تنقید میکنند و از آن خواستند به این حق قانونی مردم احترام بگذارد.
برنامه را ادامه میدیم. ارتش اسرائیل به بیش از 1 میلیون نفر از اهالی شمال نوار غزه امر دادند که در 24 ساعت آینده به جنوب این منطقه کوچ بندند. انتظار می رود که نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی را در غزه آغاز کنند. از این رو به مردم شمال غزه گفتند که برای امنیت و محافظت خود از اینجا بیرون شوند. سازمان ملل متحد از اسرائیل خواست از این امر دست بکشد، زیرا اجرای آن از طرف فلسطینیان امکان ناپذیر است و عاقبت های فلاکت باری بشری خواهد داشت. جنگجویان گروه تندرادیوی حماس که آخر هفته گذشته با حمله به اسرائیل 1300 نفر را کشت، کمش 150 تن دیگر را گرفتار گرفته به غزه بردند. در حمله های انتقامجویانه اسرائیل به غزه به گفته مقامات فلسطینی تا کنون 1400 نفر کشته شدند. عملیاتی نظامی آذربایجان در قره‌باغ کوهی در روز 19 سپتامبر بنا به گزارش‌ها صدها کشته بر جای گذاشته، ده‌ها هزار نفر را بی‌جا کرده است. جنگ در اینجا یک پسر دیگری آیبنیز و شیراسلان حسنوف را از آنها گرفت. این جفت سال 2020 در جنگ قره‌باغ کوهی نیز پسر خردی‌شان را از دست دادند. پدری سربازان کشته شده خواهان صلح است. مادری آنها می‌گوید هیچ جنگ نباید والدین را از فرزندانشان محروم نمایند.
این پدر و مادر آذری در جنگ قره‌باغ کوهی فرزند دومشان را از دست دادند. شیر اسلان حسنوف با همسرش آیبنیز به زیارت گور پسرانشان آمدند، به زیارت شامل و فامیل. آنها هنگام خدمت در ارتش آذربایجان کشته شدند و حالا پهلوی همدیگر آرمیدند.
خداوند به هیچ پدر و مادر مرگ فرزند را نصیب نکند. من این درد را تجربه کردم. هنوز از سوزش مرگ فامیل به خود نیامدم که حالا باز شامل را گم کردم، دو بچه هم را.
زن و شوهر گلهای را بالای گوری پسرانشان می گذارند که در حوالی پروریدند. مادر با علم از پسرانش سوال میکند که چرا نه پدر و مادر بلکه وطن و پرچم را انتخاب کردند.
من بعد از مرگ پسری خردیم 3 سال اخیر به خاطر پسری کلونیم زندگی میکردم. وی صاحب دو فرزند است. میگفتم خدا را شکر که شامل دارم. فامیل اویله دار نبود. این 3 سال خودم را به همین فکر تسلی میدادم.
از آخرهای سال 1980 تا کنون آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی دو بار جنگیدند. در جنگ سخت سال 2020 7000 نفر از جمله فامیل جان باخت. آذربایجان در عملیات نظامی که در روز 19 سپتامبر امسال آغاز کرد نظارت قره‌باغ کوهی را به دست گرفت. نیروهای ارمنی پس از مبارزه های طولانی تسلیم شدند. ده ها هزار نفر منطقه را ترک کردند. صدها کسی دیگر در جنگ کشته شدند. در جنگ سخت سال 2020 7000 نفر از جمله فامیل جان باخت. شامیل در یکی از حمله ها به هلاکت رسید.
پسرم شامیل رو هم کشتند. جنگ یک روزه پسری مرا گرفت. نباید جنگ شود. دل من برای پدر و مادرانی که بچه هایشان رو تلف دادند می سوزد. هیچ جنگ نباید فرزند رو از والدین بگیرد. این بسیار و بسیار سخت است.
از شامیل دو فرزند به یادگار مانده است. آیبنیز و شیر اسلان حالا برای پرستاری نبیره هایشان کمک می رسانند.
بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در دو سال پیش هزاران شهروندی آن کشور به تاجیکستان آمدند. برخی به دولت‌های سوم رفتند، دیگران منتظر اجازه سفر ایستادند. خبرنگاران فرانس پرس با کار و زندگی پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان آشنا شدند.
شهر وحدت کناری پایتخت تاجیکستان. صدها افغانستانی در اینجا پناهگاه یافتند ولی با آرزوی رفتن به کشور سوم. از یک سو یافتن کار و معاش مناسب در تاجیکستان مشکل است، از سوی دیگر آزادی بیان محدود است و ابراز ناراضگی از شرایط زیست مشکل تر. بعضی از افغانستانی ها در پایتخت تاجیکستان و اطراف آن برای خود جای کار درست کردند. ایده آشخانه و طربخانه دارند و برخی هم دوکان. از حساب آن روزی خود و فرزندان را می یابند. با وجود مشکلات اقتصادی در تاجیکستان، برای بسیاری از دختران پناهجوی افغانستانی امکان فراهم شده است که ورزش کنند، کاری که در داخل افغانستان از سوی گروه طالبان منع شده. بسیاری از خانواده ها منتظر هستند تا سازمان ملل متحد و اداره های دیگر بین المللی آنها را به کشورهای دیگر فرستند.
دیگه ما معطل موندیم که اگر ملل متحد آوازه بود که میکشه که پول بتن، اما مهاجر هستن، اما وضعشان خراب از بیچاره.
جاوید شریف 5 فرزند دارد. دخترش تمکینه شریف به نقاشی میل دارد و میخواهد نقاشی بخواند، اما معلوم نیست که سرنوشت آنها را به کجا خواهد برد. بی بی هوا زکی 25 ساله که در افغانستان از زبان انگلیسی درس می داد، بعد از تهدید طالبان به اینجا کوچید.
طالبان فامیل ما را، امرای برادرم، خانم برادرم، بسه فامیل ما را تهدید میکردند.
در اینجا فرزندانی پناهجویان فوتبال بازی میکنند. مرتضی نبی‌زاده مربی آنهاست.
چری هستند که نمیتونند دخترها درس بخوانند، ادامه بدن درس خود و یا ورزش کنند، کار کنند. ما خواستیم که امین مرز بین از بین بچه‌ها و دخترها از بین ببریم و بتونیم که یک کماند خوبی، یک تیم خوبی برای دخترها بسازیم.
سارا حکیمی پناهجوی دیگر افغانستانی میگوید که در دو سال گذشته رنج و عذابی زیاده دیدند.
وقتی که ما مهاجر شدیم پول نداشتیم که باهای کودک ها گشنه بودن، روزگار بیزید بود. یکان امسایه تاجیک ما بسیار اردام مارکت خیر بیند، توشه، کرپچه، مرپچه همه چیز دادن.
یک منصبداری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که پناهجویان افغانستانی در کشور آزادانه زندگی میکنند.
همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارند بغیر از بعضی حقوق گریزه های افغان در تاجیکستان دارند، یعنی آنها آزادند که به مکتب ها، به مؤسسه های طبی، به دیگر مؤسسه های حقوقی مراجعه کنند و آزادانه در جمهوری تاجیکستان زندگی کنند.
کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در تاجیکستان تقریباً 10,000 پناهجوی افغانستانی هستند، ولی قسمی از آنها فقیر و دست نگرند.
دوستان عزیز، برنامه امروز ما پایان یافت. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شاه در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 13 اکتبر در شهر بیشکک در حاشیه جلسه سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، پرزیدنتان تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جبارف دیدار و گفتگو کردند. با اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنتان هر دو کشور، در این نشست موضوع معین کردن خط سرحد دو کشور محوری بوده است. از جمله به نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان، در این نشست به مسئله تعیین خط سرحد دولت تاجیکستان و قرقیزستان و توافقهایی که چند پیش در این سمت حاصل شده بودند مراجعه شد. به نوشته منبع، رهبران دو کشور به کار هیئت حکومت اید به علامتگذاری مرز بهای مثبت داده، از فعالسازی منبعه کار اظهار جانبداری نمودند. پیش از این 2 اکتبر رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان از امضای پروتکل رقم 44 خبر دادند که به گفته اشان راه را برای حل همه گونه مسئله وابسته به مرز باز میکند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. رهبران تاجیکستان و روسیه در ملاقات خود در حاشیه جلسه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در بیشکک همکاری‌های دو کشور را بررسی کردند. با اطلاع وبسایت پرزیدنت تاجیکستان، در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین، رهبری کشور امام‌علی رحمان از جریان مثبت همکاری دو دولت در تمام ساحه‌ها اظهار قناعتمندی کرده است. با اطلاع رسمی در این دیدار، همکاری‌ها در ساحه بانکداری، مالیه، سرمایه‌گذاری، انرژی و کشاورزی بررسی شده، از ضرورت بهتر نمودن همیاری ساختارهای دخلدار در ساحه مهاجرت گفتند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژیک دانسته می شوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیم‌ترین پایگاه نظامی خارجیش را جای داده است. سالی تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه برای کار می روند. رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند که به بزرگترین فرودگاه‌های این کشور در شهرهای دمشق و حلب حمله هوایی صورت گرفته است. منبع‌های نظامی رسانه‌ها گفتند ضربه‌ها به فرودگاه‌های سوریه را نیروهای هوایی اسرائیل انجام داده، در نتیجه خط پروازها در هر دو فرودگاه آسیب دیدند. دمشق رسمی در رابطه با این خبرها تا حال اظهارات نداده است. اگر این خبر تصدیق شود، سخن از نخستین ضربه های اسرائیل به سوریه بعد از حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل می رود. مقامات سوریه از حمله حماس به اسرائیل جانبداری کرده بودند. سازمانی ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین المللی در رابطه با نشر رویخط دریافت کنندگان سرمایه خارجی در قزاقستان اظهار نگرانی کرده است. این اقدام میتواند به فضای به این هم تنگ جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل قزاقستان تأثیر منفی رساند، گفته شده است در اظهارات سازمان که روز 10 اکتبر نشر شد. وزارت مالیه قزاقستان باری اول فهرست اجنت‌های خارجی را 20 سپتامبر نشر کرد که در آن 240 شخص حقوقی و واقعی شامل شدند. میانی آنها حامیانی حقوق، روزنامه‌نگاران و نمایندگی شرکت‌های خارجی هستند. قبلا سازمانی بین المللی کمیته دفاع از خبرنگاران هم راجع به شامل شوی نامی برخی از خبرنگاران، رسانه‌ها و سازمان‌های حامی مطبوعات در قزاقستان بر رویخط دریافت کنندگان سرمایه خارجی نگرانی کرده بود. پریزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف قانونی تصویب شده در باره تاسیس نظام منطقوی یگانه دفاع هوایی را به روسیه امضا کرد. خدمات مطبوعات پریزیدنت قرغیزستان اطلاع داده که نظام دفاع هوایی جزء جدا نشونده نظام مشترک دفاع هوایی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل خواهد بود. پارلمان قرغیزستان 11 اکتبر سازشنامه درباره تأسیس نظام منطقوی یگانه ضد هوایی با روسیه را به تصویب رساند. پوتین 8 ایولی سال 2022 فرمان درباره آماده کردن سازشنامه میان روسیه و قرغیزستان درباره تأسیس نظام مشترک ضد هوایی را امضا کرده بود. وزیر دفاع قرغیزستان بکتیبک بکبولوتوف در جریان سفرش به مسکو در روزهای 15-16 اوگوست سال گذشته با همتای روس خود سرگئی شویگو سازشنامه را امضا کرد. و مسابقات قهرمانی جهان در رشته کشتی کمربندی میانی جوانانی که 12 اکتبر در قصر ورزشی شهر خوجند آغاز یافت در مرکز ولایت سوخ تا روز 15 اکتبر ادامه خواهد کرد. در این مسابقات ورزشکاران 18-20 ساله از 15 کشور تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، مولدو، قزاقستان، آذربایجان، مغولستان و غیره شرکت میکنند. با اطلاع ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت، در همین حال به این نمودی ورزش بیش از 800 نفر مشغولند که به آنها 20 استاد ورزش اصولهای کشتی کمربند را می آموزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روز 13 اکتبر در شهر بیشکک در حاشیه جلسه سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، پرزیدنتان تاجیکستان و قرغیزستان امامعلی رحمان و صادر جابوروف دیدار و گفتگو کردند. با اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنتان هر دو کشور، در این نشست موضوع معین کردن خط سرحد هر دو کشور محوری بوده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. از جمله به نوشته سامونه پرزیدنت تاجیکستان، در این نشست به مسئله تعیین خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان و توافق‌هایی که چند پیش در این سمت حاصل شده بودند مراجعه شد. با نوشته این منبع، رهبران دو کشور با کاری هیئت‌های حکومتی اوید به علامت‌گذاری مرز بهای مثبت داده از فعال‌سازی منبعه کار اظهار جانبداری نمودند. اینچنین در این خبر آمده است که رحمان و جابوروف به موافقه رسیدند که مکالمه منتظم سیاسی در سطح عالی که به طور عنعنوی به رشد تمام دایره مناسبت‌های دو جانبه تکان می‌بخشد ادامه داده شود. اظهارات مقامات قرغیزستان هم تقریبا همسان بوده، جزئیات بیشتری از این دید و بازدیدها نشر نمی‌کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. بحث سری تعیین و علامت‌گذاری خطه‌های بحثی مرز دو همسایه نزدیک سالهای آخر دختر می شود و بهار و تیرماه سالهای 2021-2022 مرز میانی ناحیه اسفره تاجیکستان و بودکند قرغیزستان شاهد مناقشه های پرقربانی مسلحانه گردید. در حالی که بحث ساکنان دو طرف سری منبع های طبیعی مثل آب و زمین و چراگاه را چون یک نتیجه ابیکتیوی حل نشده ماندن مسائل بحث مرزی بعد پاشوری اتحاد شوروی مینامند، منقدان اینچنین هر دو حکومت را برای پیشرفت کم در گفتگوهای دیپلماتی و پوپولیسم سیاسی چون سبب ریخته شدن خون ساکنان انتقاد میکنند. یکی از تحولات اخیری که مقامات هر دو طرف 8 اکتبر خبر دادند این موافقه گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین 32 کیلومتر دیگر سرحد میباشد. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز میرود. پیش از این 2 اکتبر رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان از امضای پروتکل رقمی 44 خبر دادند که با گفته اشان راه را برای حل همه گونه مساله همه مشکلاتی را که پیشتر سبب نزاع در سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان شده است باز میکند. این نوبه نیز جزئیات این سند نشر نشد و شبههایی را در زمینه احتمالی به گذشت قیطه‌ای از قلمرو خود راه دادن تاجیکستان به بار آورد. مقامات در تاجیکستان برای پنهان نگاه داشتن معلومات درباره مذاکره های سرحدی انتقاد میشوند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه
نخستین سفری ولادیمیر پوتین بعد از صادر شدن حکم بازداشت وی از سوی دادگاه کیفری بین المللی، اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان در این جلسه و تلاش احتمالی برای هماهنگی سیاست های کشورهای شرکت کننده به گفته کارشناسان از نکته های قابل توجه سران کشورهای اتحادی دولت های مشترک المنافع در نشست بیشکی خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رهبران کشورهای آسیای مرکزی پس از سفر در کشورهای غربی وارد بیشکک می شوند و 13 اکتبر با ریاست صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان نشست شورای سران کشورها برگزار می گردد. در گزارش های قبلا رسیده گفته می شد که رئیس جمهوری های اوکراین و مولدو در این نشست اشتراک نخواهند داشت. بعدا 10 اکتبر خبر اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان نیز با چندین دلیل رسانه ای شد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از ماه مارس سال 2023 و صادر شدن حکم دادگاه بین المللی کیفری گاگا برای بازداشت او در این نشست شرکت میکند. دستور کار این نشست از 16 نقطه عبارت است که بررسی موضوع روابط بین المللی در جهان چندین قطبی، فناوری های رقمی، حفظ حقوق انسان، ترویج زبان روسی، همچون زبان رابطه های بین ملت ها، چاره های مبارزه با جنایتکاری و غیره از جمله آنها می باشد. پرویز مولاجانوف، سیاستشناس مستقل تاجیک می گوید
یک مسئله خیلی مهم است، مسئله با کار موندن یک سیاستی مشترک. سیاستی مشترک در نسبت روسیه، سیاستی مشترک در نسبت کشورهای پیشرفته و سیاستی مشترک در نسبت خطای و غیره. یعنی می خواهم که یک سیاستی رو پیش برن که نسبتاً منفعت‌های همه کشورها رو فرا گیرد.
در این حال انتظار می رود که در نشست پیشرو پیشنهادهای اقتصادی نظررس مسکو برای متحدانش شنیده شوند. دنیس بردکوا سیاستشناس مستقل از بیشکک می گوید روسیه برای پیش بردن طرح‌های جدی اقتصادی منابع مالی و ماموری کافی ندارد. اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع که 32 سال قبل در روی ویرانه‌های شوروی بنیاد یافت حالا 11 کشور اعضا دارد. اما رابطه بین این کشورها سال تا سال در حال بد شدن است. بلاروسیه در جنگ روسیه علیه اوکراین، طرفدار روسیه و مولدو جانبدار اوکراین. در مناقشه آخر قره‌باغ کوهی ارمنستان حمایت روسیه را احساس نکرد. کشورهای آسیای مرکزی در تلاش پیش بردن سیاست چند قطبی می باشند، از جمله با غرب که مسکو از آن نگران است. در عین حال می خواهد جاه طلبه های خود را در پهنای پسا شوروی نگه دارد، اما برای عملی کردن آنها منابع کافی در اختیار ندارد. از این رو کارشناسان با چندین دلیل دیگر به آینده روشن این تشکیلات نظر خوشبینانه ندارند. کارشناس رافیز عباسوف:
نبودی توانی در مسائل زیاد سازش کردن، دست کشیدن از بعضی قرارهایی که با یک گروه شریکان پسند نیستند و با دیگرها قابل قبولند، باعث آن شد که بسیار مشکلات حل نشد و یا بر ضرر دیگر جانب ها گردید، یعنی به سازش نرفتند. به همین خاطر ارزش سازمان مشترک المنافع کم شد.
این سازمان در 32 سالگرد تأسیس خود که زمانی به عنوان جایگزین شوروی تأسیس شد، به نظر می رسد به بعضی از اعضای خود همچون انگشت ششم دست نگاه می کند. کشورهای آسیای مرکزی برای گردی هم آمدن در یک اتحادیه تلاش می کنند. اقتصاد آنها به طور فزاینده با چین نزدیک می شود و کشورهای ترک تبار این منطقه همزمان رابطه خود را با ترکیه و بازنگران کم تأثیر تر تقویت می دهند. مسکو در طول این مدت نتوانست مدل رشد جذاب را به نزدیکترین شریکان خود پیشنهاد کند و تلاش دارد آنها را با فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در اطاعت خود نگه دارد. بدون شک کرمل به دنبال استفاده از نشست پیشارو برای افزایش نفوذ خود در قرقیزستان، از جایی که درصد بیشتری مردم همچنان از رهبری روسیه حمایت میکنند، اما با اعضای دیگری اتحاد دولت‌های مشترک منافع به استثنای بلاروس برای کرمل دشوارتر خواهد بود، مینویسد پایگاه زه انترپرتر. تیمور عمرف پژوهشگر مرکزی کرنگی میگوید با توجه به انزوای روسیه این کشور نمیتواند با شریکان خود تأثیر رسان باشد و آنها را از خود دور کند.
نوار غزه در ساحل بحر میانه زمین تا سال 1917 در اختیار امپراتوری عثمانی بود. در یک عصر گذشته از اطاعت بریتانیا به مصر گذشت و سپس زیر نظارت ارتش اسرائیل درآمد. حالا برونبوم یا انکلاو دیوار پیچی است که در آن زیاده از 2 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. از سال 1948 تا کنون چرا جنگ اسرائیل و فلسطین پایان نمی یابد؟ در این باره من کیوم مرسیتا با استفاده از معلومات خبرگزاری ریترز گزارش می دهم.
سال 1948، پایان مستملکه‌داری بریتانیا.
فرمانروایی بریتانیا بر فلسطین در آخری سالهای 1940 به پایان رسید. آن زمان خشونت بین یهودی‌ها و عرب‌ها اوج گرفت و در ماه می سال 1948 با جنگ بین دولت نفتشکل اسرائیل و همسایه‌های عربیان به آخر رسید. ده‌ها هزار فلسطینی فرار کردند و یا از خانه‌هایشان رانده شدند. آنها در غزه پناه یافتند. سپس ارتش مصر یک دالان باریک را با درازی 40 کیلومتر ضبط کرد. این راه از سینا یعنی مصر به جنوب اشکلان یعنی اسرائیل می‌گذشت. سرازیر شدن فراریان تعداد اهالی غزه را 3 برابر بیشتر کرد و شماره آنها به تقریباً 200 هزار نفر رسید.
سالهای 1950 و 1960، فرمانروایی مصر.
نوار غزه 2 سال زیر اطاعت نظامیان مصر قرار داشت. آن وقت به فلسطینی ها امکان داده بودند که در مصر کار و تحصیل کنند. فدائیان مسلح فلسطینی که اکثر آنها پناهجو بودند به اسرائیل هجوم برده سبب انتقام جویی شدند. آن زمان سازمان ملل یک اداره را تأسیس داد که فعلا برای 1,600,000 پناهجوی ثبت نام شده فلسطینی در غزه و فلسطینی ها در اردن و لبنان، سوریه و کرانه غربی مدد می کند.
سال 1967، جنگ و اشغال نظامی اسرائیل.
اسرائیل در جنگ خاورمیانه در سال 1967 نوار غزه را تصرف کرد. شمارش اهالی در آن وقت تعداد ساکنان غزه را 394 هزار کس گفته بود که کمش 60% آنها پناهجو بودند. با رفتن مصری ها بسیاری کارگران از غزه در بخش کشاورزی، بناکاری و خدمت‌رسانی در داخل اسرائیل به کار در آمدند. اما نیروهای اسرائیل در غزه ماندند برای اداره قلمرو و پاسبانی شهرکایی که تل‌آویو دیرتر در آنجا ساخت. اما آنها سرچشمه ناراضگی روزافزون فلسطینی ها شدند.
سال 1987، قیام فلسطینی ها و تشکیل حماس.
ماه دکبر سال 1987، بعد از 20 سال جنگ، فلسطینی ها انتفاضه یا اولین قیام خود را آغاز کردند. بهانه‌اش تصادف شد که یک ماشین بارکش اسرائیلی به ماشین کارگران فلسطینی در اردوگاه جبلیه غزه برخورد و باعث به مرگ 4 کس شد. این حادثه تظاهرات و سنگ‌اندازی، کارشکنی و بستن کارخانه‌ها را در پی داشت. اخوان المسلمین در مصر با استفاده از روحیه اعتراضگران شاخه مسلح فلسطینی حماس را تأسیس داد با پایگاهش در غزه. این گروه که نقشه ویران کردن اسرائیل و بازگرداندن حاکمیت اسلامی را در فلسطین اشغال شده دارد، رقیب حزب دنیوی فتح یاسر عرفات گردید. یاسر عرفات سازمان آزادی خواه فلسطین را رهبری می کرد.
سال 1993، سازشنامه اسلو و فلسطینی نیمه مختار.
اسرائیل و فلسطین در سال 1993 سازشنامه تاریخی صلح را امضا کردند که باعث به تأسیس ماموریت فلسطین شد. بر اساس سازش موقتی، اول به فلسطینی ها در غزه و یریحو در کرانه غربی نظارت محدود داده شد. یاسر عرفات پس از 10 ساله ها زندگی در خارجه به غزه برگشت. سازش اسلو به ماموریت فلسطین بعضی مختاریت داد و تشکیل دولت همنام آن را در 5 سال آینده پیش بینی می کرد، اما دومی هرگز اجرا نشد. اسرائیل فلسطینی ها را به سرکشی از سازش امنیتی متهم کرد. فلسطینی ها از ادامه ساختمان شهرک های اسرائیلی خشمگین شدند.
سال 2000، انتفاضه دوم.
با انتفاضه یا قیام دوم فلسطینیان در سال 2000 مناسبت های اسرائیل و فلسطین به سطح پایین ترین خود رسید. این دوره با بمب‌گذاری های مرگ طلبانه و تیراندازی های فلسطینی ها و حمله های هوایی ایجاد منطقه های ممنوع و منع عبور و مرور از طرف اسرائیل همراه بود. فرودگاه بین المللی غزه در همین دوره آسیب دید. امید فلسطین به استقلال اقتصادی و یگانه ارتباط مستقیم فلسطینی ها با جهان بیرونی که زیر نظارت اسرائیل و مصر نبود شکسته شد. اسرائیل چند ماه پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا فرودگاه بین المللی غزه را تهدید امنیتی ارزیابی کرد و موجگیر و خط پرواز آن را ویران نمود. فرودگاه را سال 1998 کشاده بودند. صنعت ماهیداری غزه که منبع درآمدی 10,000 نفر بود نیز قربانی همین درگیری ها شد. اسرائیل مکان ماهیداری غزه را محدود کرد و آن را ضرورت برای پیشگیری از قاچاق سلاح ها دانست.
سال 2005، کوچیدن نیروهای اسرائیل.
اسرائیل در ماه آوگوست سال 2005 تمام سربازان و شهرک نشینان خود را از غزه که آن زمان در محاصره قرار داشت بیرون برآورد. فلسطینی ها بنا و زیرساخت های متروکه را ویران کردند. از بین بردن شهرک ها باعث به حرکت بیشتر آزاد در داخل غزه شد و گروه های مسلح، قاچاقچیان و صاحبکاران به مصر ده ها نقب کافتند. اما با رفتن اسرائیلی ها کارخانه و گرمخانه و استخانه شهرک ها که بعضی از ساکنان غزه در آنجا کار میکردند نیز از بین رفت.
سال 2006، زیر رهبری حماس ولی در انزوا.
حماس در انتخابات پارلمانی سال 2006 در فلسطین به طور غیر انتظار پیروز شد و نظارت را بر غزه پره به دست آورد و نیروهای وفادار را به رئیس جمهور محمود عباس وارث یاسر عرفات سرنگون کرد. اکثر کشورهای جهان حماس را یک سازمان تروریستی می دانند و بناهن رساندن یاری را به فلسطینی ها در منطقه های زیر اداره حماس بست کردند. اسرائیل دروازش را برای 10,000 کارگری فلسطینی بست و آنها را از یک منبع مهمی درآمد محروم کرد. حمله های هوایی اسرائیل یگانه نیروگاه برق غزه را ویران کرد و باعث به قطع سراسری برق شد. اسرائیل و مصر با اشاره به نگرانی های امنیتی به گذشتن بار و مردم توسط گذرگاه های غزه محدودیت های سخت‌تر جاری کردند. نقشه بلند پروازانه حماس برای خلاص کردن اقتصاد غزه از پایبندی اسرائیل اجرا نشد. عبدالفتاح سیسی که سال 2014 قدرت را در مصر به دست گرفت، رهبری حماس را یک تهدید ارزیابی کرد و مرز را با غزه بست و اکثر نقبه ها را ترکاند. غزه باری دیگر در انزوا ماند و اقتصادش دیگر باره به عقب رفت.
چرخش نزاع.
اقتصاد غزه هنگام نزاع، حمله و انتقامگیری میان اسرائیل و گروه های تندروی فلسطینی بارها آسیب دیده است. پیش از سال 2023 یکی از بدترین جنگ ها در سال 2014 اتفاق افتاده بود. حماس و گروه های دیگر به شهرهای مرکزی اسرائیل مشک سر دادند. اسرائیل از هوا و توپخانه محله های غزه را خراب کرد. زیاده از 2100 فلسطینی اساساً مردم آسایشته کشته شدند. اسرائیل تعداد کشته شده هایش را 73 نفر اعلان کرد، یعنی 67 سرباز و 6 غیر نظامی.
سال 2023 حمله ناگهانی.
در حالی که اسرائیل با دادن امتیازهای اقتصادی به کارگران غزه باور داشت که حماس را مهار کرده است، جنگجویان این گروه پنهانی آموزش می دیدند و تمرین می کردند. افراد مسلح حماس روزی 7 اکتبر به طور ناگهانی و غافلگیرانه به اسرائیل حمله کرده صدها نفر را کشتند و ده ها کس را گروگان گرفته به غزه بردند. اسرائیل با ضربه های هوایی به غزه و ویران کردن محله ها انتقام گرفت.
مقامات به تخریب مسجد در دهه اربابی جماعت سیمیگنج شهر وحدت اقدام کرده ادعا دارند که در جای آن بنای نوی مسجد بنیاد می شود. اما کاربران رادیو آزادی می گویند که مقامات سرباز طلب کرده هشدار دادند که در صورت اجرا نشدن این درخواست مسجد تخریب می شود. در 2 سال اخیر از چنین شرط گذاری های مقامات برای دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح خبرها رسانه‌ای می شوند. من اسکندر فیروز با دهات سیمیگنج سفر کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. دلشاد ساکن حولی روبروی مسجد حاجی بحردینی دهه اربابی در صحبت با رادیو آزادی خبر تخریب مسجد را به پایه خواند.
حالت پیش نمیگویم. تا چپا نمیکنم. نه. بیش فکر او اول اساس نداره.
هم صحبت ما افزود که بازسازی این مسجد انگیزه سیاسی ندارد و فعلا ساکنان در خانه های خود نماز میگذارند. برای روشنه انداختن به این موضوع عازم حکومت شهری وحدت شدیم. سلیمان نجمی دینوف مدیر بخش دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های حکومت شهری وحدت در صحبت با رادیو آزادی تخریب بنای مسجد دهه اربابی را انکار کرد. به اعتقاد این هم صحبت ما آوازه ها درباره تخریب برقصدانه مسجد دهه از سوی بدتینتان و هنگامه‌جویان پنگ کرده می شود. گذشته از این سلیمان نجمی دینوف می گوید که قسمتی از این بنای مسجد خودسرانه از سوی ساکنان ساخته شده، آنها خود آن را برطرف کردند.
ما در نقشه داریم که حالت بنای مسجد را بینابه گرفته در یکجایگی با شعبه معماری و شهرسازی شهر وحدت لایحه قسمت بنای مسجد را ترتیب دهیم و طبق طلبات امروزه آن را از نو بنیاد نماییم.
سلیمان نجمی دینوف گفت که تنها قسمتی از بنای مسجد تخریب شده است و برای انجام عبادت مسلمانان جای باقی مانده است. این مسئول مقامات شهری به سوال زمان انجام بازسازی مسجد دهه اربابی پاسخ نداد. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی تاجیک در شرح این موضوع برای رادیو آزادی گفت طبق اطلاعی که در دست دارد متخصصان در بنای مسجد دهه اربابی نقصهایی را پیدا کردند که به امنیت نمازگزاران خطرزا می باشند.
فرش این مسجد خوب نیست، یعنی که ما گفتنم ممکن که در اونجا کیکم باید باشد، چون که امارت بسیار کهنه است، یعنی که از اکسپرتیز سر امپیدیم ستانسه نمیگذارد.
با اعتقاد این کارشناس، اگر بنای نوی مسجد بنیاد کرده شود، موضوع ثبت نام آن در کمیته دینی تاجیکستان به میان می آید که این موضوع نیز چندان ساده نیست. فریدون حادی‌زاده افسود در گذشته برای ثبت نام رسمی مقداری از مسجدهای کشور مساعدت کرده آگاهی دارد که برای رسیدن به این کار دست کم از 20 نهاد دولتی باید اجازت نامه گرفت. سازمان‌های بین المللی حقوق انسان پیوسته از تاجیکستان برای محدودسازی آزادی‌های مذهبی انتقاد می‌کنند. در گزارش این سازمان‌ها و کشورهای غربی از استفاده فشارهای به مثل بستن مسجدها و قطع انتقال نیروی برق به منزل ساکنان برای جلب جوانان به صف ارتش نیز شدیداً انتقاد می‌شود.
خرمنی سیاست پادکست رادیو آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان‌های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیستی اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیری به فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحبا.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان از اعضای گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم میتونند که خبرهای گوناگون در اونجا بکنند، این حق دارند، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ای را. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهم اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغامی به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کسی که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک به مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
این درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمی کنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود می شود؟
می رساند، البته تأثیر خود را می رساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط می کنند، خوب است احتیاط کاری و در دوام 9 سال باز من تکرار می کنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم بینیم، من فکر می کنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بار ها است که تکرار و تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنن که با اینها خوب نزدیک نشوید با چنین شخص و غیر. چندین نفرها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها. اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان دهن یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی اگر کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و افراطی اعلان کردنی نه تنها صحیفه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صحیفه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکیش بیانگر نتوانی هست، یعنی نتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن و مثل چین یا ایران نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه‌ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها می‌رساند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک از سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد می‌شنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواست ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، مویی را میشنویم و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطره که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبای مخالف میکند به خاطره که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم و نفرهای هستند که می خواهند برای انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار می برند و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این شروعی می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی‌کنید که از این به بعد وضع می‌تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بودن نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می‌شود، بار اول نیست که چنین درخواست‌ها می‌شود. و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان‌های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی‌شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت‌های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشود که غیر رسمی، یعنی چون این کارهای را پیاده کنن، همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواری مکسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطر که با تهدید شدید به این کارازی شده بود، ما نخواستیم که رسانوی کنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ببینید در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تاجیکستان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگونه طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان همه سالانه آمارهایی که گویا چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن، من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدانم حرف درور در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضایان حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله‌ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شد از تایی این چند سال؟
بله.
است
بله.
ببینید شما همچون یک رهبری سازمان سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تاجیکستان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود. اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سال متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خودی بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند به سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست را درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشود، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما ایرا در بعضن کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی میشود. برای مثال یکی از سبب های جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه نمیتواند. چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکمی خیلی در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال میشود. و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است. رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است؟ رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا، زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمیشه اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسند که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقام شما را در شبکه های اجتماعی تنقید میکنند که پیشرفت های کشور، شهرسازی و دیگر و دیگر را ندیده میگیرید و فقط به سیاه کردن مشغول هستید. به این چی میگوید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله اینجا شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای نراحت کردن شما را نراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیارید اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمیشود؟ البته میشود. دیکتاتور هایی را دوست دارند. حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا میسازند. حتی اونها به زمین های کشداری که میروند زیر پای خود قالین میپردیند. یعنی این زبایی را دوست دارند. اما مشکلی دیگر است. مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست. دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادند؟ مردم خوشبختند؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکگونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال ما هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد. باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه احوال ما روز تا روز دارد بد میشود. ما در همه سمت داریم خیلی مشکلی های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم، آبش در جای 119 است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمیتونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارند از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه بسیار تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش می‌بردم. سلامت باشین.